17 مگاهرتز. عزیزان شنونده، در این لحظاتی که هموطنان گرامی در حال استراحت هستند و شما مشغول کار و تلاش هستید، یاد میکنیم از عزیزانی که در بین ما بودن، تلاش داشتن، خدمت کردن، خوبانی که برای همیشه نامشان ماندگار و جاویدان هست. و شما خوبان روزگار دعوت میکنم با برنامه یاد خوبان همراه باشید.
این برنامه تقدیم می شود به روان پاک تمامی راست قامتانی که قامت راست کردند و ایستادند و ایستادگی کردند. یاد خوبان. توی بانک دیدمش، سالهای گذشته رو توی ذهنم ردیف کردم. عملیات خیبر، طلائیه، 62 تا 82 میشه 20 سال، 82 هم تا 88 میشه 6 سال، روی هم 26 سال. گفتم میدونی چند سال ندیدمت مرد حسابی؟ لبخند کمرعمقی زد، لبخندی که عین سالهای جنگ لبش از هم باز نمیشد. حال شما خوبه؟ درست مثل 26 سال قبل پاسخ داد، با این تفاوت که اون زمان 17 سال داشت و صورتش گندمی و شفاف بود و البته لبخندی که اون زمانم لبش باز نمی شد، اما حس می کردی خنده تا عمق جون و دلش کش داره. موهای فلفل نمکیشو خاروند و گفت شرمنده، اسمتونو فراموش کردم. شما؟ لشکر 19، عملیات خیبر، پل طلاییه، بلندگوی دستی، رسیدم بالای سرت، موج گرفته بوده تو، همه تنت پر از سرکش بود. اشاره کردم با آستین چپ کتم که از بازو به پایین خالی بود. این دست رو اون شب روی پل جا گذاشتم. زل زد با آستین خالی کتم و فکر کرد. یک آن نشست روی موزاییک های جگری رنگ کف بانک و مثل جنین توی خودش جمع شد. پلکشو محکم فشار داد روی هم و کلمه ها رو با صدای بلند از دهان بیرون می ریخت.
تقه به پیش رسمندگان، بوم بوم بوم، پیروزی نزدیکه، درود بر شما دلیل مردان کف ستیز، مرگ بر صدام.
پلک بسته روح و جسمش پرواز کرده بود به نیمه شب حمله، شبی که روی جاده باریک شنی که دو سمتش نیزار بود و باتلاق، گردان ما زیر آتیش توپخونه و خمپاره سنگین دشمن به سمت پل طلایی پیشروی میکرد و اون خونسرد با بلندگوی دستی همه رو تشویق به پیشروی و تصرف پل میکرد. صحنه های اون شب و بعد از 26 سال دقیق و با هیجان با لرزش تنش توصیف میکرد. دست و پامو گم کردم، کنارش زانو زدم. هرچی کارمند و ارباب رجوع داخل بانک بود دور ما حلقه زدن، هرکس چیزی میگفت.
غشی و حمله ایه،
خدا شفاش بده.
آقا فیلم در آورده.
داره تئاتر بازی میکنه.
ببینم موش خورده، نکنه دارو و قرصیه. بابا یکی اورژانس خبر کنه.
صداش زدم، چشم باز نکرد. عذاب وجدان داشتم، مونده بودم چیکار کنم که یه خانم چادر مشکی منو صدا زد و با بغض گفت برید کنار آقا، دوباره اینجور شد. کی از جنگ حرف زده؟ زن پوشه قرمز داخل دستشو زمین انداخت و شونه های اونو گرفت و تکون داد. بس تو رو خدا، با تو هم چشاتو باز کن. وقتی تکونای دست تأثیری نگذاشت، زن محکم خامون توی گوش اون. پلکاش که باز شد حرفاش تموم شد. هاج و واج سیلی زدن بودم که پوشه قرمز رو برداشت، زن زیر بغل اونو گرفت و دوتایی از بانک بیرون رفتن. ناله کرد.
آخ آخ آخ.
زیر تیغ آفتاب ظهر دوباره پلک باز کردم. نگام افتاد به رفیق جوونم که مقابلم به فاصله چند متر زیر ماسه و شنای فک دفن بود. شنای توی دهن خودم رو بیرون ریختم و گفتم طاقت بیار جوون، میدونم تشنه ای، ناله نکن، میشنوی؟ جوون گفت بله. گفتم منم تشنم، چند بار توی بیابی گیر افتادم، عملیات قدس سه، پشت دشمن جا موندم، دو شب و دو روز بدون آب و غذا گیر بودم تا بالاخره خودم رو رسوندم به خط خودی. امید خوبه، بهش فکر کن. صدامو میشنوی؟ جوون گفت بله خوبه. گفتم خوبه، سعی کن خدا رو صدا کنی، شک نکن تو کارش حکمتیه. گفت آره خدا خدا. گفتم چرا اون فرمانده از اعدام من و تو منصرف شد؟ دلش برامون سوخت؟ نه، شایدم میخواست زشکشمون کنه، به خیالش میخواست انتقام سربازاشو بگیره. عجب مقاومتی کردیم، تا گلوله آخر رو زدیم. تو چی؟ تیرات تموم شد؟ زخمی شدی؟ تسلیم شدی؟ حرف بزن. این بار حتی صدای ناله و استغاثه‌شم نشنیدم. بهش گفتم من تجربه دارم، این مواقع باید روحیت رو حفظ کنی جوون، از این ستون به اون ستون فرجه، حکمتیه که فقط من و تو زنده موندیم، وگرنه با اون مقاومتی که گروهان ما کرد و ازشون تلفات گرفتیم باید الان سرمونم زیر خاک دفن باشه. نترس، خودتو بریز بیرون، حرف بزن. جوون گفت غروب بیا، نه نه بهشت. آه ببینم زنم داری؟ جوون گفت بله نه آخ یا خدا. گفتم زن داری؟ خب به اون فکر کن، بچه چی؟ جواب نمیدی؟ ها فهمیدم، خیلی زرنگی، حرف نمیزنی تا نیروتو نگه داری، خوشم اومد. گفت باشه، میتونم خدا رو صدا کنم؟ گفتم طاقت بیار، هرچی بگذره آفتاب میره پایین، میفهمی که. بچه کجایی؟ دوباره سکوت کرد. گفتم باشه نگو، میدونی من دارم توی این گرما به چی فکر میکنم؟ چرا فقط من و تو موندیم؟ نجات که پیدا کردیم بیشتر باید با هم رفیق بشیم، کاش الان یه لیوان آب خنک تگری بود میریختیم توی گلومون. شنوماسه هم که میخواد جلوی حرف زدنم رو بگیره. تو دهن تو هم شنوماسه رفته که لالمونی گرفتی؟ شایدم تو به فکر یه چیز دیگه هستی، نامزدی چیزی. گفت آه یا خدا. یه کار دیگه کن، چشماتو بذار روی هم و سعی کن بخوابی، عصر بشه شرجی هوا میشکنه و آفتابم میره پایین. میخوای لالایی برات بخونم؟ اصلا با هم میخوابیم. توی تاریک و روشنای صبح صدای تیراندازی توی سرم پیچید. سخت و سنگین پلک باز کردم، خیلی کم نفس صدا رو از ته گلو بیرون دادم و گفتم دیدی گفتم؟ اومدن، خوشحال باش، میشنوی؟ صدایی نشنیدم، ساکت شدم و گوش خوابوندم. بین صدای تیراندازی و انفجار گلوله‌های خمپاره و توپ صدای خفیفی شنیدم. صدا نه شباهتی به ناله داشت و نه درخواست کمک. رفت و اومد زیادی رو اطرافمون حس می کردم، سر و صدایی که نمی دونستم دشمنه یا خودی. سکوت کردم تا آسمون یه دست آبی جنوب روشن بشه. از دور تصویر مات پاهایی رو دیدم که به طرفم می اومدن. سربازای خودی اومدن و از زیر شن و ماسه بیرونم کشیدن. گفتم اون جوون کم طاقتی میکرد، زودتر بیارینش بیرون. توان بلند شدن از روی شن و ماسه رو نداشتم، خودم رو کشوندم روی زمین تا رسیدم به جوون. دو سرباز مشغول برداشتن شن و ماسه دوروبرش بودن. سربازی زمزمه کرد فکر کنم تموم کرده، داد زدم که نه 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 خیلی وقت نیست که صدای نالش رو نشنیدم. کم طاقت بود، بیهوشه. و چنگ زدم توی ماسه و کمک کردم. یاد خوبان. شهید اول. با اینکه متولد پاییز بود، اما فصل دلخواهش بهار بود. می گفت بهار هم برای خودش یه خزون کوچیک توی دلش داره. اون وقت یه جوری آخر بهار و خزان، گلبرگا و شکوفه ها رو توصیف می کرد که ما رو از بیابونای داغ و سوزان خوزستان می برد توی یه باغ سرسبز زیر درختای سیب و گیلاس و آلبالو، اونم غرق توی شکوفه های رنگارنگ. پاییز به دنیا آمده بود، بهار پاش به جبه آباز شد. پاییز خبر شهادتش رسید و سالها بعد فصل خزون شکوفه های سفید سیب و گیلاس و آلبالو پیکرش پیدا شد. شهید دوم. اول رفت خطاطی، اما هنرشو نداشت. شعر رو هم تجربه کرد که همه خندیدن. توی ورزش هم استعداد نداشت و نتونست خودشو نشون بده. همه فکر میکردن بی‌هنره، اما ناامید نشد و دوباره شروع کرد و رفت خط. خط مقدم که رفت، هنرش نمایون شد. شهادت هنرش بود. شهید سوم. همه دورش کردن، هر کی یه چیزی گفت. مثلا گفتن چقدر زود برگشتی، خب برای این چند ساعت اصلا نمی رفتی، توضیح بده چی شد، کجا بودی، چرا برگشتی. اینجا خیلی تحویلت گرفتن. یه ساعت بود که رفته بودم یه خونه قشنگ وسط یه نخلستون قشنگ. توی گوشم از اون گفتن، تازه اسمم هم برام انتخاب کرده بودن، ساجده، که خونمون بمبارون شد. حالا اون کیه باهات اومده؟ برادر بزرگمه، تازه میخواست بره مدرسه که جنگ شد. آخه من شهید شدم. شهید چهارم. هنوز نقلای رنگی عقب وانت آبی رنگ بابا این طرف و اون طرف می رفت. همین دیشب بود. بابا برای تنها خواهرزادش سنگ تموم گذاشته بود. دست بردم و نقلایی که با تکونای ماشین یه جا جمع شده بودن و جمع کردم. سفید، صورتی، آبی و قرمز. زنا کلکشون همونطور که ظرف غذای عروسی دستشون بود با تکونای ماشین این طرف و اون طرف میرفتن که یه دفعه ماشین ترمز کرد و همه به هم ریختن. من نقلا رو توی دستام سفت نگه داشتم. گرد و غبار که خوابید همه بلند شدیم و از پشت وانت آبی رنگ بابا روبرو رو نگاه کردیم. درست وسط نخلستون، همون جایی که دیشب با عروس و داماد خداحافظی کردیم و تا سر پیچ جاده وایساده بودیم و دست تکون داده بودیم براشون، اما الان با یه تل خاک روبرو شدیم. صدای شیون و مویه تازه به گوشمون رسید. نقلا از گرمای دستم آب شده بودن. با صدای گوشخراش یه هواپیما محو روی وانت آبی بابا هنوز وایساده بودم. سیمچی اعلام کرد که 20 کیلومتر جلوتر از بقیه لشکرا توی دل دشمن هستیم که فرمانده دستور توقف داد. بچه ها با شور و هیجان از اون همه پیشروی می‌خواستن دوباره حمله کنیم و جاده آسفالت‌ها رو هم بگیریم، اما فرمانده قبول نکرد. یکی فریاد زد:
ما هیچ ترسی از شهادت نداریم، میباد تمومش کنیم.
فرمانده که با دوربین آخرین مانور دشمن رو زیر نظر داشت و خط دشمن رو رصد می‌کرد گفت:
شهادت آرزوی ماست، اما پیشروی ما محورهای دیگر رو به خطر میندازه.
پس عقب نشینی کنم دیگه؟
عقب نشینی نه، اما جلوتر هم نمیریم.
بچه‌ها آروم شدن. بعد مشغول تثبیت مواضع خودمون شدیم. سپیدی سحر زده بود که لشکرای دیگه هم خودشونو به موازات خط ما رسونده بودن. همه آماده می شدیم برای حمله نهایی. چقدر خوابم می اومد. دلم می خواست یه پتو بردارم و برم توی سنگر متروکه تا صبح سیر بخوابم. اما حیف که نمی تونستم. تو اون شب سرد پاییزی بالای ارتفاعات بلند غرب کشور نگهبان پست سوم بودم و باید تا ساعت 2 بعد از نصف شب نگهبانی می دادم. بعد از عملیات موفق ما و تصرف ارتفاعات مشرف به شهر مرزی، واحدای گشتی رزمی بعثی چند بار قصد نفوذ تو خطای ما رو داشتن. تو روی جعبه مهماتی که جلوی در سنگر بود نشستم و مشغول بستن بند پوتینم شدم. هرچقدر داخل سنگر زیرزمینی و مستحکم گرم و مطبوع بود، بیرون سوز سرما و باد سرد بیداد میکرد. مجید وایساده بود و با یه سرنیزه از قوطی کنسرو ماهی میخورد. هر شب که مجید پاسبخش بود، شامو سر پا و تو چند وعده میخورد. یه قوطی کنسرو سر شب باز میکرد و تا اذان صبح تمومش میکرد. اگر توی قوطی کنسرو نگاه میکردیم، میتونستیم بفهمیم الان ساعت چنده و چند تا پست نگهبانی دیگه تا صبح باقی مونده. اون روز ما برای ترمیم یه بخشی از کانال 400 تا کیسه سنگری رو از خاک خیز پر کرده بودیم. تمام تنم خسته و کوفته بود. خواب خیلی می‌چسبید. زیپ اوورکوتم و تا زیر گلو بالا کشیدم. کلاهم و سرم گذاشتم و بندش رو بستم. مجید سرنیزه رو پاک کرد و توی غلاف گذاشت. در حلبی قوطی کنسرو رو هم بست و قوطی رو توی قابلمه نونا گذاشت. بعد بند اسلحه تاشوش رو روی شونش جابجا کرد و گفت: حسن جون، بریم داداش. بریم آقا مجید. پتو رو هم همرات بیار. پتو؟ آره پتو. پتو رو مثل شال گردن دور گردنم انداختم، یه خمیازه کشیدم و پشت سر مجید راه افتادم. باد سرد به صورتم میخورد و میلرزیدم. متوجه شدم راهی که داریم میریم به طرف خاکریز اول نیست و به طرف سنگر متروکه است. سنگر متروکه سنگری بود که بین ما و بچه‌های دسته دوم قرار داشت. نزدیک سنگر متروکه که رسیدیم، مجید به ساعتش نگاه کرد و گفت: خب حالا وقت داریم، برو تو سنگر که سرما نخوری، منم یه هماهنگی با بچه‌های دسته دوم انجام بدم. با خودم فکر کردم خب مرد حسابی، هماهنگیاتو انجام میدادی بعد ما رو از خواب بیدار میکردی. 10 دقیقه خوابم 10 دقیقه است. تو سنگر گرم بود. با تعجب متوجه شدم امیر و قاسم، نگهبانای قبل از من، هم توی سنگر خوابیدن. گوشه سنگر نشستم و به گونیا تکه دادم. باقی مونده ی خواب ته چشمام معلوم بود. نمیخواستم دوباره به عالم خواب برگردم، اما 10 دقیقه چرت زدن خودش دست کمی از خوابیدن نبود. لذت خودشو داشت. آروم آروم پلکام سنگین شدن و مثل یه حصیر روی پنجره چشمام پایین اومدن. از دو جناح به هم دست دادن و به هم ملحق شدن. با صدای قاسم و تکونای پشت سر همش از خواب بیدار شدم. پتو پیچیده نشستم و اطرافو نگاه کردم. نمیدونستم کجام. امیر جانمازو جمع کرد و توی جیب پیراهنش گذاشت و گفت پاشو پاشو، وقت نمازه. صبح وقت صبحونه کنار سفره نشسته بودیم که مجید با یه کتری بزرگ سیاه چای وارد شد. سعی کردم نگاهمو با نگاهش تلاقی کنم، اما اون که تجربه زیادی تو این زمینه داشت زرنگتر از این حرفا بود که به روی من بیاره. خوب که دقت کردم متوجه شدم نگاهشو از امیر و قاسمم میدوسته. مجید که نگاهش دنبال آرزوش فقط به آسمون بود، یه روزم پر کشید همونجا.
اولین بار در شهر ووهان چین، بعد از اینکه مردم بدون علت مشخصی دچار سینه پهلو شدن و واکسن ها و درمان های موجود مؤثر نبودن، نوع جدیدی از کرونا ویروس شناسایی شد که با عبور تعداد قربانیان اون از مرز 1000 نفر، سازمان جهانی بهداشت برای اون یک نام رسمی انتخاب کرد: COVID-19. COVID-19 از دسامبر 2019 تا این لحظه جان بیش از 1,300,000 نفر را در سر تا سر جهان گرفته. همکنون بیشترین آمار مبتلایان به کرونا متعلق به کشورهای آمریکا و هند است. اما سهم ایران از این موضوع، مبتلا شدن بیش از 1,200,000 نفر و جان باختن بیش از 55,000 نفر است. همه‌گیری ویروس کرونا و شدت گرفتن اون، محققان و شرکت‌های داروسازی متعددی رو در سراسر دنیا درگیر ساخت واکسن کرونا کرده. کشورهایی مثل چین، آمریکا و انگلستان موفق به ساخت واکسن کرونا شدند و حداقل 16 واکسن دیگر در کشورهای استرالیا، فرانسه، آلمان، هند، روسیه، کره جنوبی، آمریکا، انگلستان و چین در جریان آزمایش‌های مختلف قرار دارند که 5 مورد از این واکسن ها وارد فاز آزمایش بالینی شدند. اما سهم ایران در ساخت واکسن کرونا، دانشمندان کشورمون با وجود تحریم های کمرشکن موفق به ساخت اولین واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت شدند. نهم دی ماه 1399 رو میتونیم یکی از روزهای بسیار مهم نظام سلامت ایران برشماریم، روزی که مرحله نخست تست انسانی واکسن